ساعت 5 شام است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. با عرض سلام به شما شنوندگان گرامی، سید سمی عباس هستم و برنامه این ساعت را آغاز میکنم. در این یک ساعت لا بر خبرهای افغانستان و جهان گزارش های داریم، در مورد این که گروه داعش در شمال افغانستان نوجوانان را برای جنگ استخدام و تعلیم میدهد. مطالب دیگر هم داریم و برنامه های هفتوار را نیز نشر خواهیم کرد. اما قبل از همه توجه کنید به خبرهای افغانستان و جهان از مقیم نائب.
سرخط خبرها. ولسی جرگه تصمیم رئیس جمهور امریکا در باره بیت المقدس را محکوم کرد. وزارت دفاع افغانستان گزارش رسانه های پاکستانی مبنی بر بدرفتاری با زندانیان این کشور در زندان بگرام را رد کرد. وزیر امور خارجه بریتانیا در ایران است تا یک زندانی بریتانیایی ایرانی الاصل را رها کند. تفصیل اخبار. ولسی جرگه افغانستان تصمیم دونالد ترامپ رئیس جمهور امریکا در مورد بیت المقدس را محکوم کرده و خواهان لغو این فرمان شد. رئیس جمهور دونالد ترامپ ناوقت روز چهارشنبه بیت المقدس را به حیث پایتخت اسرائیل به رسمیت شناخت و اعلان کرد که سفارت امریکا را به آنجا انتقال می‌دهد. ولسی جرگه با نشر اعلامیه خاص اثرمویشی سازمان ملل متحد تقاضا کرده که در این مورد نشست اضطراری را برگزار کند. عبدالقیوم سجادی یک عضو ولسی جرگه قسمت از این اعلامیه را چنین قرائت کرد:
اثرمنشی سازمان ملل متحد و اعضای دائمی شورای امنیت می‌خواهیم تا ضمن برگزاری جلسه اضطراری و عاجل شورای امنیت جهت بررسی این فرمان و لغو آن جدا اقدام نماید.
قبلا این تصمیم رئیس جمهور امریکا واکنش های مقام های نهادها و ادارات مختلف افغانستان به شمول ریاست جمهوری را به دنبال داشت. وزارت دفاع افغانستان گزارش برخی رسانه‌های پاکستانی را مبنی بر این که 200 زندانی پاکستانی در زندان بگرام در وضعیت خوب قرار ندارند رد کرد. جنرال محمد رادمنش، معاون سخنگوی وزارت دفاع آمریکا، به رادیو آزادی گفت کنوانسیون‌های ملل متحد در این زمینه همواره رعایت شده و دوسیه‌های همه زندانیان با وقت معین آن با ارگان‌های عدلی و قضایی فرستاده می‌شود. تفصیل بیشتر این خبر را در همین برنامه می‌شنوید. طالبان مسلح امروز در یک حمله بر یک پوسته امنیتی غزنی 3 عسکر افغان را کشتند. مقام ها در ولایت غزنی گفتند که شورشیان طالب در این حمله 2 عسکر دیگر را زخمی کردند. عارف نوری سخنگوی والی غزنی میگوید حمله صبح امروز رخ داده و نیروهای امنیتی افغان در فیر متقابل 8 شورشی طالب را کشته و 10 تن دیگر آنها را زخمی ساخته است. ذبیح الله مجاهد که خود را سخنگوی طالبان معرفی میکند مسئولیت حمله را پذیرفته، گفته است که جنگجویان آنها پوستهای امنیتی را تصرف و سلاح و مهمات را به دست آوردند. ادامه خبرها از رادیو آزادی. وزیر امور خارجه بریتانیا امروز وارد ایران شده تا به رهایی یک زن ایرانی بریتانیایی از زندان تهران تلاش کند. باریس جانسون وزیر خارجه بریتانیا با همتای خود جواد ظریف در مورد نازنین ارزاقلی تبع بریتانیای ایرانی الاصل که اکنون زندانی هست گفتگو می کند. نازنین زاغری کارمند بنیاد تاماس رویترز در حال حاضر در ایران به 5 سال زندان محکوم شده است. باریس جانسون وزیر امور خارجه بریتانیا در ماه گذشته پس از اینکه در سخنرانی در پارلمان بریتانیا گفت نازنین زاغری پیش از اینکه در ایران دستگیر شود خبرنگاران را آموزش میداد، مورد انتقاد شدید قرار گرفت و تا از او تقاضا شد تا استعفا دهد، زیرا این اظهارات وی امکان داشت تا میاد زندانی شدن این خانم بریتانیایی را در ایران بیشتر سازد. آقای جانسون بعداً معذرت خواست. وزیر امور خارجه روسیه گفت تهدیدهای امریکا برای خروج از توافق هسته‌ای با ایران مانع تلاش برای پایان دادن به بحران هسته‌ای با کره شمالی است. سرگی لاوروف که دیروز در اجلاس در ویانا پایتخت اتریش صحبت میکرد گفت در گفتگوها با کره شمالی او دریافت است که پینگیانگ با مذاکرات برای کاهش بحران با ایالات متحده امریکا متمایل است، اما به گفته وی این کشور ابراز شک و تردید می‌نماید می نماید که آیا واشنگتن با هر معامله ای که با ایران صورت می گیرد پایدار می ماند و یا نه. و مسئول امور سیاسی سازمان ملل متحد امروز راهی کره شمالی شد. از سال 2012 میلادی به این سو این بلندترین مقام سازمان ملل متحد است که به کره شمالی سفر می کند. پیش از این جفری فیلدمن در مورد سفر امروزش به پینگیانگ به خبرنگاران چیزی نگفته بود. اما رسانه های کره شمالی با نشر اعلامیه دولتی گفتند که این مقام سازمان ملل متحد در مورد کاهش تنش ها در ارتباط با سلاح هسته‌ای و راکت های بالستیک ابراز امیدواری کرده است. همزمان با این وزیر امور خارجه چین در پیکینگ به خبرنگاران گفت امیدها در مورد صلح با کره شمالی موجود بوده و تا هنوز هم از بین نرفته است. پایان اخبار.
خبرهای افغانستان جهان را از رادیو آزادی شنیدید. ساعت 5 و 6 دقیقه است. در ادامه برنامه این مطالب برای نشر آمدند. گروه داعش استخدام جوانان را در دو ولسوالی جوزجان آغاز کرده است، اما سخنگوی وزارت دفاع این موضوع را رد می کند.
منگا دا تاییدو چه تحرکات داعش داره بجوزجان که مگر از منگا عملیات طول وقت تا جاری تا اگوی تا منگا دا مفقی نور که چه پا جوزجان که زه اونیسی.
کمیسیون امنیتی ولسی جرگه به این موضوع چگونه نگاه می کند؟ یک گوز به این کمیسیون سار داشت؟
فعلا در بیرون از مرز افغانستان و شهر داخل مرز افغانستان داعش فعلا به خاطر نام ساختن شمال مردم ترند میده.
شب گذشته ده عضو یک خانواده در کابل به قتل رسیدند. وزارت دفاع افغانستان خبرها را در مورد شکنجه محبوسین پاکستانی در زندان بگرام رد میکند. طرح قانون حمایت از اطفال به ولسی جرگه پیشنهاد شد. پیام های صوتی شنوندگان محترم و در نیمه دوم ساعت برنامه حق چیست را داریم.
ما در شهر کابل تن آلودگی هوا را نداریم، چندین آلودگی های دیگه هم داریم.
همچنان برنامه هوای تازه نیز به نشر میرسد. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی، وزارت دفاع افغانستان تایید میکند که گروه داعش در جوزجان تحرکات دارد، اما اینکه کودکان را آموزش هراس افکنانه میدهد رد میکند. دولت وزیری تاکید میورزد که عملیات ها در این ولایت برای نابودی داعش ادامه دارد و تلفات سنگین نیز به این گروه وارد شده است، اما مقام های محلی جوزجان میگویند داعش در حال سربازگیری کودکان از مکتب های ولسوالی های درزاب و قشتپه این ولایت است. نظیفه محبوبی از کابل گزارش میدهد.
آموزش های هراس افگنانه از سوی داعش برای شماره از کودکان در جوزجان زیر چتر مکاتب برخی ولسوالی های این ولایت نگرانی که وزارت دفاع را رد می کند. دولت وزیری سخنگوی این وزارت روز شنبه در صحبت با رادیو زادی گفت اعضای داعش در بخشای از این ولایت تحرکات دارند، اما نه آن پیمانه که در مکاتب این ولایت نفوذ کرده باشند و کودکان را زیر تاثیر باورهای هراس افگنانه ایشان قرار دهند.
ما در جوزجان چندین بار عملیات انجام دادیم و در آنجا برای اعضای داعش تلفات سنگین وارد کردیم. میپذیریم این را که داعش در جوزجان تحرکات دارد، اما عملیات های شب هنگام هوایی و زمینی و حتی نیروهای کماندوی ما در آنجا ادامه دارد و برای این گروه اجازه نمیدیم که در آن ولایت جا گیرند.
به تازگی مقام های محلی جوزجان در صحبت با رادیو زادی از اینکه داعش به کودکان در بخشای از این ولایت آموزش های هراس افگنانه میدهد ابراز نگرانی کردند. دو سال می شود که مقام های محلی جوزجان از حضور داعش در این ولایت نگرانی می کنند و پیش از این ولی آن ولایت هشدار داده بود که اگر به وضعیت جوزجان توجه نشود ولایت های همجوار آن نیز با خطر نفوذ داعش روبرو خواهند شد. حال وزارت دفاع افغانستان میپذیرد که داعش پس از ولایت ننگرهار بیشترین تحرکات را در جوزجان داشته است، اما تاکید می‌ورزد که برای این گروه اجازه داده نخواهد شد تا از کودکان این ولایت برای فعالیت‌های تروریستیشان بهره گیری کنند. با این همه محمد رضا غفوری سخنگوی والی جوزجان میگوید فعالیت داعش در مکتب‌های آن بخشای از ولسوالی‌های درزاب و قشتیپه بیشتر است که کمتر زیر اداره دولت قرار دارند و این گروه از کودکان سربازگیری می کند.
به یه آخر گزارش هایی که با ما نشان می ترسیده زن 4 نفر 60 سال گذشته اونا رو در طریق سرزره یمی اصول در زاب هست تحت آموزش‌های توریستی قرار میدن. اطلاعات ما داریم و از بابت نگرانی خود هم داشتیم، چون نگرانی ما از چند راه هست که مسدود بودن بالاتر از 53 باب مکتب است، محروم شدن 30,000 فرزند دیار از امید است که عملیات از شهر آغاز شود و مشکلات مرفوض.
به صورت معرف در پاسخ به این پرسش که از این وضعیت در برابر کودکان در مکتب‌های ولسوالی‌های درزاب و قشتیپه چه اندازه نگران است و چه راهی برای نجات این کودکان باید جسته شود چیزی نگفت. با این همه رضا غفوری میگوید از بهره فعالیت‌های داعش در حال حاضر مکتب‌ها در ولسوالی‌های درزاب و قشتیپه بسته هستند و 30,000 کودک از رفتن به مکتب محروم شدند و اگر به گفته او به این وضعیت توجه جدی نشود بحران آفرین است.
گزارش بود در مورد این که وزارت دفاع افغانستان تایید میکند که گروه داعش در جوزجان تحرکات دارد، اما این که کودکان را آموزش حراس افغانانه میدهد رد میکند. در همین حال شماری از اعضای کمیسیون امنیت داخلی ولسی جرگه تاکید بر از بین بردن لانه های داعشیان در خاک افغانستان دارند. محمد اقبال صافی عضو این کمیسیون به رادیو آزادی گفت داعش در حال جلب و جذب جوانان است و اگر جلب آنان گرفته نشود سال آینده قوی تر حضور و فعالیت خواهند داشت. نورالله شایان با آقای صافی مصاحبه کرده و در نخست از پیامدهای خطرناک فعالیت داعش در جوزجان پرسیده است. آقای صافی میگوید
فعلاً حضور خود داعش در این منطقه پیدا کرده، باید در این رابطه جدا وزارت دفاع تصمیم بیاد بعد پایین بردن لانه هایشان بگیره و فعلاً در بیرون از مرز افغانستان و شاید داخل مرز افغانستان داعش فعلاً به خاطر نام ساختن شمال مردم ترن میده. ما با وکلای ولایت ننگرهار مشرقی در ارتباط هستیم، همچنان با فاریاب فعالیتشان گسترده است و در این رابطه وزارت دفاع نباید حکومت غافل بسازه و نباید مردم افغانستان غافل بسازه، جدا در این رابطه تصمیم بگیرن و برای پایین بردن داعش تصامیم جدی را باید وزارت دفاع و همچنان دیگر نهادهای امنیتی باید ترتیبات از بین بردن لانه های داعش در شمال افغانستان بگیرن.
فعالیت و حضور داعش در جوزجان و اینکه مکاتب سوی از اونها بسته میشه چقدر نگران کننده است و چقدر خطرناک است به معارف افغانستان؟
خطرناکش هم نیست که در قدم اول وقت استعمار و یا گروه های توریستی در کشور میخوان جایگزین شوند، در قدم اول میخوان معارف واسط تحصیل وارد از بین برند تا بتونن خوبتر سربازگیری بکنن. وقتی مکاتب بسته شد طبعا زمینه گرفتن سربازگیری به ما بسیار خوبتر مساعد میشه، بنان در این قسمت باید حکومت افغانستان جدی عمل بکنه و فعلا شما میبینید در کل افغانستان به خصوص در مناطق شرقی و شمال افغانستان داعش عملیات گسترده داره، نفوذ گسترده داره و فعلا ترن میکنه به خاطر سربازگیری و یک خطر بسیار بزرگ به کل کشور است.
با توجه به گزارش هایی که نشر شده سال آینده را شما چگونه ارزیابی میکنین صافی صاحب؟
ببینید سال آینده از حال معلوم از وقتی که هنوز در هوا بینها سرد نشده اونا تونست 60 مکتب در جوزجان بسته بکنن. طبعا تبعات سال آیندهش بسیار خطرناکتر از امسال است. حضور گسترده خود در شمال افغانستان پیدا کردن، بنابراین ما خطرش زیادتر از امسال و سال آینده میبینیم و حکومت افغانستان و نهادهای امنیتی در این رابطه باید جدی تصمیم خود بگیرن.
صافی صاحب، به عنوان پرسش آخر، به خاطر جلوگیری و اینکه معارف افغانستان از تهدیدات بیرون شوه، حکومت افغانستان باید چی پلان روی دست بگیره؟
فعلا در بعضی مناطقی که طالبان هم حضور دارن و مکاتب طالب بسته نکردن، در بعضی مناطق بسته کردن و ایستا با تمام بس مکاتب تقریبا باز است. ولی اگر داعش تصمیم گرفته که در قدم اول مکاتب بسته میکنه، در این رابطه باید حکومت افغانستان تدابیر داشته باشه تا زمانی که وارد از نگاه امنیتی ضربات کوبنده نته، اونا طبعا به این فعالیت خود گسترده‌تر خود ساختن و مکاتب سطح افغانستان بسته خود کرد. بنان حکومت در قدم اول تدابیر امنیتی در ولایات بگیرند، در جایی که اونا میخوان هسته گذاری بکنن تخم گذاری بکنن یا جای نتن و هیچ وقت نگذارن که در هوای سرد که فعلا پیشروی داریم اونا بتونن لانه‌های خود خوبتر جور بکنن.
محمد اقبال صافی عضو کمیسیون امنیت داخلی ولسی جرگه بود که در مورد تلاش‌های داعش در شمال افغانستان توضیحات میداد.
خبر معتبر موج متوسط 1296 و FM 3.5.
شنوندگان گرامی، یادآور می‌شویم که برنامه‌های رادیو آزادی تا ساعت 7 شام ادامه دارند. ساعت 7 شام رادیو آشنا صدای آمریکا نشرات خود را روی همین امواج آغاز می‌کند. برنامه‌های رادیو آزادی را ادامه می‌دهیم. مسئولان امنیتی کابل میگویند 10 عضو یک خانواده در مربوطات حوزه 15 شهر کابل شب گذشته به گونه مرموز به قتل رسیدند. حقنواز حقیار معاون قماندانی امنی کابل روز شنبه در صحبت با رادیو آزادی گفت در این رویداد دو تن دیگر نیز زخمی شدند. از سوی هم شماری از اعضای کمیسیون امنیت داخلی ولسی جرگه موجودیت اسلحه غیرقانونی را عامل اصلی چنین رویدادها دانسته و تاکید میکنند که باید از موجودیت اسلحه غیرقانونی در کشور جلوگیری شود. تفصیل بیشتر در گزارش فرشته ندا.
مقامات امنیتی ولایت کابل میگویند حوالی ساعت 2 شب گذشته در ساحه 500 فامیلی مربوط حوزه 15 امنیتی شهر کابل 10 عضو یک خانواده کشته و دو تن دیگرشان زخمی شدند. حق نواز حقیار معاون قماندانی امنیتی کابل روز شنبه در صحبت با رادیو آزادی گفت کودکان و زنان نیز مشمول قربانیان این رویداد هستند. به گفته وی بررسی ها در مورد این حادثه آغاز شده است.
در قسمتی از سر تپه قبرستان 500 فامیلی که مربوط به ساحه حوزه 15 ما میشه در اینجا در یک فامیل قتل صورت گرفته، تقریبا 10 نفر از اعضای فامیل به قتل رسانده بودند و 2 نفر هم زخمی بود که تیم بررسی قضیه را مورد تحقیق و بررسی خود قرار دادند.
آقای حقیار میگوید 5 مرد، 4 زن و 1 طفل شامل کشته شده های این رویداد بوده و 1 خانم جوان و 1 کودک در این حادثه زخمی شدند. به گفته آقای حقیار تحقیقات ابتدایی نشان میدهد که 2 خانواده که باشنده اصلی ولایت پروان میباشند سال گذشته در یک حویلی زندگی میکردند و در همان زمان میان آنان جنجال به میان آمده و حالا باعث این واقعه گردید. وی میگوید سال گذشته نیز در درگیری میان این 2 خانواده یک عضو خانواده مقتول به 1 سال زندان محکوم شده بود و وی پس از رهایی از زندان 10 عضو این خانواده را به قتل رسانده است. این بار اول نیست که چنین رویداد در شهر کابل رخ میدهد، بلکه پیش از این نیز در حوزه 10 امنیتی کابل در منطقه پایکوب نسوار 5 عضو یک خانواده کشته شده بود. همچنان بارها از کشتن و زخمی شدن افراد در مناطق مختلف شهر کابل گزارش ها به نشر رسیده و پلیس همواره تاکید کرده که برای جلوگیری از تکرار چنین حوادث تلاش می کند. از سوی هم شماری از اعضای کمیسیون امنیت داخلی ولسی جرگه عامل اصلی چنین رویدادها را موجودیت اسلحه غیرقانونی نزد افراد دانسته و تاکید می کند که باید جلو آن گرفته شود. وجم صافی یک تن از اعضای این کمیسیون در صحبت با رادیو آزادی گفت به خاطر جلوگیری از تکرار چنین حوادث مردم باید با حکومت همکاری نمایند.
حکومت باید با مردم و مردم باید با حکومت باشند. اگر همکاری نباشد مشکل است که از وقوع چنین رویدادها جلوگیری شود. قانون باید عملی گردد. 55% مردم در شهر کابل اسلحه غیرقانونی با خود حمل میکنند و باید حکومت از آن جلوگیری کند.
این در حال است که وایس برمک وزیر داخلی افغانستان هفته گذشته گفت که پلان جمع‌آوری اسلحه غیرقانونی نهایی شده و تا 2 ماه دیگر تکمیل میگردد. پیش از این نیز چندین بار وزارت داخله اقدام به جمع‌آوری اسلحه غیرقانونی کرده است، اما به گفته اعضای ولسی جرگه این اقدام نتیجه نداده و حالا دیده شود که پلان جدید وزارت داخله در زمینه جمع‌آوری سلاح غیرقانونی تا چه حد تطبیق خواهد شد.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. وزارت دفاع افغانستان گزارش برخی رسانه‌های پاکستانی را مبنی بر اینکه 200 زندانی پاکستانی در زندان بگرام در وضعیت خوب قرار ندارند رد کرد. محمد رادمنش معاون سخنگوی این وزارت روز شنبه به رادیو آزادی گفت که کنوانسیون های ملل متحد در این زمینه همواره رعایت شده و دوسیه های همه زندانیان به وقت معینی آن به ارگان های عدلی و قضایی فرستاده شده است. در این حال شماری از کارشناسان نظامی میگویند که این اظهارات پاکستانی ها اعتراف از مداخله عمیق در امور افغانستان را ثابت میسازد. نورالله شایان گزارش میدهد.
وزارت دفاع افغانستان در واکنش به گزارش برخی رسانه‌های پاکستانی که گویا 200 زندانی پاکستانی در زندان بگرام در وضعیت خوب نیستند میگوید که آنان به تمامی زندانیان داخلی و خارجی رسیدگی لازم و یکسان کردند. محمد رادمنش معاون سخنگوی این وزارت روز شنبه به رادیو آزادی گفت که دوسیه تمامی زندانیان به وقت مشخص به ارگان‌های عدلی فرستاده شده و پس از فیصله این نهادها اجراءات لازم صورت گرفته است.
ما هم یا ششان خوب به وقت و زمانش انجام میدیم و هم به وقت و زمانش اینا را به نهادهای عدلی و قضایی میسپرین. اینهایی که در نهادهای عدلی و قضایی افغانستان وقت خود پره کرده باشند یک روز هم در اونجا نمیماند.
به گفته وزارت دفاع افغانستان، اتباعی پاکستان که در زندان بگرام به سر میبرند همه مسلح از میدانهای جنگ بازداشت شدند. معاون سخنگوی وزارت دفاع افغانستان گفت که شمار قابل ملاحظه از جنگجویان که از سوی نیروی امنیتی افغان در جنگ بازداشت شدند اتباعی خارجی به خصوص پاکستانی بودند. این در حال است که برخی رسانه‌های پاکستانی اخیراً گزارش دادند که 200 زندانی پاکستانی در زندان بگرام در وضعیت خوب نیستند. این رسانه‌ها به نقل از زندانیان نوشتند که عیاشی آنها به وقت معین نمی‌رسد و ضمناً دوسیه‌ها و مدت حبس اکثریتشان تکمیل شده اما با آن هم رها نشدند. اما معاون سخنگوی وزارت دفاع افغانستان هرچند در مورد رقم زندانیان پاکستانی در زندانهای افغانستان معلومات ارائه نکرد اما گفت که به دوسیه‌های همه زندانیان بگرام به وقت رسیدگی شده است. در همین حال شمار از کارشناسان نظامی از جمله باری آرز می گوید که موجودیت زندانیان پاکستانی در افغانستان ثابت می سازد که پاکستان در امور افغانستان مداخله می کند.
در جایی که دیده میشه پاکستان مطلبش از این گفته ها با وضوح نمایان میسازه که مداخله عمیق پاکستان در افغانستان است و پاکستانی ها در افغانستان دستگیر شدن یا که به این اعتراف کردن است.
آقای عارض افزود پاکستان همچنان با همچو دعاها میخواهد افغانستان را ناقض حقوق بشر نزد جهانیان معرفی کند و میگوید باید افغانستان از این فرصت استفاده کرده و لیست جنگجویان پاکستانی که در افغانستان بازداشت شدند را به خاطر آوردن فشار بالای آن کشور به شورای امنیت سازمان ملل متحد بسپارد.
یک تصویر هزار سخن. بهترین تصویرهای محلتان را بر رادیو آزادی بفرستید با آدرس azadiweb@rferl.org.
وزیر عدلیه افغانستان طرح قانون حمایت از حقوق طفل را جهت تصویب به ولسی جرگه معرفی کرد. عبدالبصیر انور وزیر عدلیه در نشست عمومی روز شنبه ولسی جرگه گفت این طرح به صورت جامع ترتیب شده و همه موارد حمایت از حقوق طفل در آن مد نظر گرفته شده است. اما برخی از اعضای ولسی جرگه انتقاد میکنند که تا حال چندین قانون در خصوص حمایت از طفل را تصویب کردند و حکومت قوانین تکراری را جهت تصویب به این جرگه میفرستد. جاوید حسن‌زاده از کابل گزارش دارد که با هم میشنویم.
وزیر عدلیه افغانستان میگوید مورد مهم در طرح قانون حمایت از طفل جهت رسیدگی به مشکلات اطفال در کشور مد نظر گرفته شده و پس از انفاذ این قانون با ناقضین حقوق طفل نیز برخورد جدی صورت میگیرد. عبدالبصیر انور وزیر عدلیه افغانستان در نشست عمومی روز شنبه ولسی جرگه هین معرفی طرح قانون حمایت از حقوق طفل گفت که در این طرح همه موارد مربوط به طفل شامل می باشد.
در این قانون خصوصیت طفل، خواستوانی طفل، دعوای معلولیت، مواظبت های اجتماعی، تعلیم و تربیت، رشد فرهنگی، مراقبت از طفل کارگر و حمایت طفل در برابر بهره گشتی اقتصادی، تخلفات طفل، خرید و فروش طفل و خطاب و قاچاق طفل، حمایت از طفل در برابر فحشا، استفاده های جنسی، تعرض به قتل و بحث جدی قرار گرفته.
با اساس معلومات وزارت عدلیه قانون حمایت از حقوق طفل در 16 فصل 108 ماده ترتیب شده و در آن مسئولیت های والدین و دولت در برابر اطفال نیز مشخص شده است. این در حال است که با اساس گزارش ها بیشتر اطفال افغانستان هنوز هم با انواع مختلف خشونت ها روبرو بوده و حتی برخی آنان در منازعات مصالحانه نیز قربانی می شوند. وزارت دفاع افغانستان نیز در آخر هفته گذشته پالیسی جدیدی را به خاطر جلوگیری از تلفات اطفال در منازعات مصالحانه ترتیب کرده و آن را به اجرا گذاشت. اما ولسی جرگه پس از معرفی طرح قانون حمایت از حقوق طفل گفت بیشتر قوانینی که از سوی این جرگه تصویب شده است تا حال از سوی حکومت به گونه درست تطبیق نشده است. رمضان بشاردوست یکی از این وکلا گفت که حکومت قوانین تکراری را با این جرگه میفرستد.
ما اگر اشتباه نکنیم بعدها قانون در حمایت اطفال تصویب شده و قانونات تکراری آمده. ما تصویب میکنیم دو ماه بعد، سه ماه بعد قانون دیگه میاد عین چیز.
در این حال عبدالرؤوف ابراهیمی رئیس ولسی جرگه از حکومت میخواهد تا قانونی که از سوی این جرگه تصویب میگردد آن را به اجرا بگذارد تا مشکلاتی که ناشی از نبود قانون در بخشهای مختلف وجود دارد برطرف گردد. طرح قانون حمایت از حقوق طفل در حال به ولسی جرگه معرفی میگردد که به تازگی کمیسیون حقوق بشر افغانستان گفته است که هنوز هم شمار زیاد اطفال در کشور آسیب پذیر بوده و آنان با مشکلات زیاد در بخشهای مختلف روبرو میباشند.
با
با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط میگیرید.
رادیو آزادی
همه روزه با شبکه های اجتماعی سر و کار داریم و در وقت های فراغت خود را با همین شبکه ها مشغول می سازیم. جالب است بدانیم که در فیسبوک، تویتر، یوتیوب و اینستاگرام ریکارد های امروز چیست؟ جاوید نعیمی در این مورد مطلبی دارد که با هم می‌شنویم.
این روزها ریکارد یوتیوب را در تاریخ یک آهنگ در هم شکسته است.
Sabes que ya llevo un rato mirándote. Tengo que bailar contigo hoy. Vi que tu mirada ya estaba llamándome.
آهنگ دسپاسیتو در کمتر از 9 ماه با 3 میلیارد و 543 میلیون بازدید پربیننده ترین ویدیو در تاریخ شبکه یوتیوب شده است. این آهنگ اسپانیایی توسط لوئیس فونسی آوازخوان پورتوریکو با همکاری ددی یانکی اجرا شده است. سبک آهنگ لاتینو است و در آن رقص تانگو اجرا شده. در فیسبوک بیشترین لایک را که یک فرد مستقل دارد برمیگردد به کریستیانو رونالدو، فوتبالر پرتغالی و ستاره تیم ریال مادرید. او به تنهاییش 122 میلیون و 80 هزار لایک دارد. در توییتر بیشترین دنبال کننده را در جهان کاتی پری، آوازخوان آمریکایی دارد و در حال حاضر بیش از 103 میلیون و 100 هزار فالوور یا دنبال کننده دارد. همچنان تصویری که در اینستاگرام بیشترین لایک دارد برمیگردد به بیانسه، آوازخوان دیگر آمریکایی. او در یک عکس که دو نوزاد دوگانگیش را در آغوش گرفته 10.1 میلیون لایک دارد. اما در مورد آهنگ دسپاسیتو یا با آهستگی، جالب این که به ده ها زبان برجسته دنیا خوانده شده و مسی احمدزی و احمد احمدیار، دو آوازخوان افغان، کپی این آهنگ را سراییدند و جالب هم این که آهنگ آنها بیش از 250 هزار بازدید در یوتیوب داشته است.
کی در این دنیا بجز تو یار من باشد؟ قلبم تنها تو را میخواهد. من این روزا همیشه در فکر تو هستم. عشق تو جا گرفت در دلم.
Despacito, quiero respirar tu cuello despacito. Deja que te diga cosas al oído para que te acuerdes si no estás conmigo. Despacito, quiero desnudarte a besos despacito. Firma las paredes de tu laberinto.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید.
پیام ها و نظریات شما.
این جانب از ولایت بغلان، رسوالی نهرین، حوزه آبخانه صحبت میکنم. فعلا در حوزه آبخانه در قریه تنگی سریطولی در بین دو قماندان بسیار جنگ جریان داره و مردم بیچاره تماما و آواره و بیخانه شده گیسته. روزی 5 یا 10 نفر از بین میرود. تقاضا داریم که این غم را، جنگ را از منطقه ما گم کند.
سلام علیکم. نام ما عبدالله است، از ولایت نورستان، ولسوالی کامدیش. این رئیس مهاجرین میگه ای رقم کمک میکنم، ای رقم کمک میکنم. هر جا کمک میمیشه، اول قاموی نمی و اولی میشه، دویم باز ولایتی شروع میشه، پارلمان نفرها میکنه، هیچ کمک نکنه خوب است.
عالم هستم، از ولسوالی گوسفندی صحبت میکنم. جنایتکار جنگی و ناقضین حقوق بشر بسیار صدا بلند کردیم. حد ختم 2007 ما را همی ولسوالی گوسفندی لتکوب کرد. دستم از همون باید فعال جست در گوسفندی حقوق بشر هستیم. من در تمام حقوق ادیان دنیا احترام دارم، گفتم مرا بسیار زد. ما خواهانی هستیم که هر کسی در افغانستان اگر سرش داسپان میرسه هم باید محاکمه شود، جوابگوی اعمالش باشه. همه جنایتکارهایی که زورمنده هست، اینا از طریق زورشان بالای مردم فشار میارن، قانون را نقض میکنن، اینا همش محاکمه شود. ما استقبال میکنیم.
پیام شما نظر شماست.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی، در همین جا میرسیم به نیمه برنامه. ساعت 5:30 شام است. توجه کنید به سرخط خبرهای افغانستان و جهان از مقیم نایب.
ولسی جرگه افغانستان تصمیم دونالد ترامپ رئیس جمهور امریکا در مورد بیت المقدس را محکوم کرده و خواهان لغو این فرمان شد. رئیس جمهور دونالد ترامپ ناوقت روز چهارشنبه بیت المقدس را به حیث پایتخت اسرائیل به رسمیت شناخت و اعلان کرد که سفارت امریکا را به آنجا انتقال می دهد. وزارت دفاع افغانستان گزارش برخی رسانه های پاکستانی را مبنی بر اینکه 200 زندانی پاکستانی در زندان بگرام در وضعیت خوب قرار ندارند رد کرد. طالبان مسلح امروز در یک حمله بر یک پوسته امنیتی غزنی 3 عسکر افغان را کشتند. مقام ها در ولایت غزنی گفتند که شورشیان طالب در این حمله 2 عسکر دیگر را زخمی کردند. وزیر امور خارجه بریتانیا امروز وارد ایران شده تا بر رهایی یک زن ایرانی بریتانیایی از زندان تهران تلاش کند. وزیر امور خارجه روسیه گفت تهدیدهای امریکا برای خروج از توافق هسته‌ای با ایران مانع تلاش برای پایان دادن به بحران هسته‌ای با کره شمالی است. و مسئول امور سیاسی سازمان ملل متحد امروز رأی کره شمالی شد. از سال 2012 به این سو این بلندترین مقام سازمان ملل متحد است که به کره شمالی سفر می کند.
سرخط خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. شنوندگان گرامی، برنامه های رادیو آزادی هر روز از ساعت 7 صبح تا 7 شام و رادیو آشنا صدای امریکا از ساعت 7 شام تا 7 صبح روی همین امواج نشر می شوند. برنامه های رادیو آزادی را ادامه می دهیم و حالا هم مرضی احمدزی مروری دارد بر خبرهای ورزشی.
کرکت افغانستان فردا آخرین مسابقه 50 اووری یک روزش را در مقابل تیم آیرلند انجام می دهد. فرید هوتک سخنگوی کرکت بورد امروز به رادیو آزادی گفت که این مسابقات به میزبانی افغانستان در میدان بین المللی کرکت شارجه برگزار می گردد. تیم ملی کرکت افغانستان در اولین مسابقهش با تفاوت 138 دوش تیم آیرلند را شکست داد، اما بازی دومش را با تفاوت 52 دوش به تیم آیرلند واگذار کرد. برنده بازی فردا جام قهرمانی این مسابقات را از خود می کند. در ادامه مسابقات لیگ فوتسال کابل امروز تیم صداقت تیم شمس میرزایی را شکست داد. شفیع شاداب مسئول نشرات فدراسیون فوتبال امروز در صحبت با رادیو آزادی گفت که تیم صداقت توانست با نتیجه پرگل 20 در برابر 2 تیم شمس میرزایی را شکست بدهد. شاداب میگوید که به ادامه این لیگ روز گذشته تیم امرخیل 4 در برابر 8 مسابقه را به تیم طوفان وزیرآباد واگذار کرد. در ادامه مسابقات لیگ فوتسال کابل فردا تیم صدیقی با تیم امرخیل به میدان میرود. لیگ فوتسال با اشتراک 8 تیم در دو گروه به تاریخ اول ماه دسامبر آغاز گردیده و تا تاریخ 16 همین ماه دوام می کند. در مسابقات لالیگا اسپانیا امشب ریال مادرید به مسافه سیویا می رود. این مسابقه ساعت 7:45 شب به وقت کابل با میزبانی ریال مادرید آغاز می شود. همچنان در لیگ برتر انگلستان امشب برنلی با چلسی، برونموت با کریستال پالاس، برایتن با هادرسفیلد، سوانسی با ویست برومویچ و توتنهم با استوک سیتی مسابقه دارد. این مسابقات ساعت 7:30 شب به وقت کابل انجام می شود.
و حالا هم شنوندگان گرامی، دو برنامه هفتوار رادیو آزادی یکی پی دیگر به نشر می‌رسد. تا دقایق بعد برنامه هوای تازه را می‌شنوین، اما پیش از آن حقیقت چیست؟
حقیقت چیست؟ گفتگوهای رو در رو و جدی با مقام‌های دولتی و چهره‌های مطرح در افغانستان.
با رسیدن فصل سرما، آلودگی هوا در شهرهای بزرگ کشور به ویژه کابل نیز بیشتر می شود و این مسئله یک تهدید خطرناک و مضر به شهروندان کشور خوانده شده است. در حالی که این مسئله از سالها وجود دارد، اما نگرانی مردم این است که ادارات مربوطه چرا در این زمینه اقدام نمی کنند. بحث این هفته حقیقت چیست نیز به همین موضوع اختصاص یافته است. در این برنامه اولین مدقق معاون اداری محیط زیست افغانستان را با خود داریم. تشکر مدقق صاحب از اینکه بر ما فرصت دادین و به برنامه این هفته حقیقت چیست حاضر شدین. چه قسمی که دیده میشه آلودگی هوا در کابل با گذشت هر روز بیشتر شده میره. مشخصا اداره محیط زیست برای کاهش آلودگی هوا در کابل چی برنامه‌ای رو روی دست داره؟
بسیار زیاد تشکر. ما در شهر کابل تن آلودگی هوا را نداریم، چندین آلودگی های دیگه هم داریم، ولی پیش از این که ما سر از این صحبت بکنیم که اداره ملی حفاظت محیط زیست چی برنامه‌ای رو روی دست داره، بسیار مختصر می‌خوایم سر عوامل از این صحبت بکنیم. چون شما زمانی که عامل آلودگی محیط زیست را تشخیص نتین، بسیار مشکل است که باز برای جلوگیری از او یا کاهش از او برنامه‌ای خوبتر را روی دست بگیریم. عامل بسیار عمده و جدی آلودگی هوا و آلودگی های دیگه محیط زیستی در شهر کابل تراکم نفوس است. نفوس در شهر کابل به شکل بی‌رویه بسیار زیاد شده، در کنار از شهر به شکل غیر پلانی توسعه پیدا کردن. وقتی شما در یک محیط که او به شکل غیر پلانی توسعه پیدا میکنه و تراکم نفوس هم از حد زیاد میشه، توقع ما باید باشه که محیط زیست ما باید آلوده باشه. یعنی ما در کنار آلودگی های مختلف آلودگی هوا را داریم. انرژی که ما در شهر کابل داریم، متاسفانه اکثریت همتانای ما در شهر کابل از انرژی فسیلی استفاده میکنن. انرژی فسیلی انرژی است که در اثر از او ما یک مقدار زیاد انتشارات گازات دوده به هوا داریم. در ترکیب خود اینا گاز کربن دی اکساید داره، گاز کربن مونوکساید داره، یعنی گازهای مختلف را داره که وقتی گازات از حد زیاد میشه در یک محیط کوچک، بالاخره منجر میشه به آلودگی محیط و آلودگی هوا.
بله.
میان در سوال شما که ما چی برنامه را داریم؟ اداره ملی حفاظت محیط زیست وظیفه را که داره ای است که ما باید برای همچون مسائل چارچوب حقوقی و بستر قانونی را باید به وجود بیاریم، که جای خوشی است که ما فعلا مقرره را به خاطر کاهش و کنترل آلودگی هوا در شهر کابل داریم که نافذ است. این مقرره برای ما مشخص می‌سازه که ما باید چی کارهای را روی دست بگیریم. به خاطر تطبیق از اداره ملی حفاظت محیط زیست در همکاری با حداقل 11 ارگانی که مستقیما از این دخل هستند، ما یک پلان عمل را ترتیب دادیم که پلان عمل البته 3 بخش داره، پلان کوتاه مدت بود و میان مدت که فعلا ما در او مرحله قرار دادیم، و در دراز مدت یک برنامه را تدوین کردیم در مشارکت با ادارات مختلف که باید جلوگیری شود.
بله مدقق صاحب، آنچه را شما یادآور شدین در چند سال گذشته در کنار از اینکه پالیسی ها را ساختین و هماهنگی با ادارات ایجاد کردین، عملا برای کاهش آلودگی هوا و حفظ محیط زیست عملا چه اقدام کردین؟
ببینین، مشکلات محیط زیستی مشکل نیست که یک نهاد به تنهایی خود بتانه به او رسیدگی بکنه. به مشکل محیط زیستی در مجموع تمام مشکلات ازیره باید ما قسم بهش برخورد بکنیم که مکلفیت ها و مسئولیت ها باید مشخص باشه. ما پیشتر مثال را که برای شما در قسمت آلودگی هوا گفتم، ادارات مختلف باید کارهای را روی دست بگیره، نه تنها اداره ملی حفاظت محیط زیست.
یعنی مثال... آنچه که مربوط ادارات دیگه میشه تا حال انجام ندادن و کم توجهی کردن.
انجام یعنی به شکل کامل گفتن نمیتونم که انجام ندادن، ولی به حدی که باید کار میکردن کار نکردن،
چون نتیجه شما مردم شاهد نیست.
کاملا من مثال برای شما میگم که هنوز هم در شهر کابل جاده سرک ها و جاده و پس کجا هنوز خام است، و یه چیزی بود که ما 4 سال قبل گفته بودیم یک مقدار بهبودی آمده، ما شما شاهد ازی هستیم، ولی به شکل کامل این مشکل حل نشده.
بله مدقق صاحبان، چرا شما یادآور شدین بعض موارد هم مثلا خانه های غیر پلانی، موضوع نفوس، موضوع تردد وسایط نقلیه را، اینا را به وابسته به دیگر نهادها و وظیفه دیگر نهادها دانستین. پس مشخصا وظیفه اداره محیط زیست تنها نظارت کردن و پالیسی ساختن است؟
به اساس قانون محیط زیست که فعلا نافذ است در کشور، 3 وظیفه بسیار مشخص را به اداره ملی حفاظت محیط زیست سپرده. یک وظیفه شه که ما در ابتدا به او اشاره کردم که ایجاد یک بستر یا چارچوب حقوقی برای مسائل محیط زیستی است که یک بحث بسیار بزرگ است. در کنار از این، در قسمت هماهنگی مسائل محیط زیستی در بین نهادهای دولتی و غیر دولتی و بین مردم عامه مسئولیت داره. 2 وظیفه سومی و عمده را که ما به عهده داریم به اساس قانون نظارت از این مسائل است. در این عرصه ما کار کردیم. بخش تطبیقی از این را واگذار شدن به نهادها و ادارات سکتوری دیگه که ما پیشتر عرض کردم، که اونا باید کارهای خود بکنن، اونا باید گزارش های خود مفصل به شکل منظم بتن و ما باید نظارت بکنیم. وقتی ما نظارت میکنیم ما اینمی کمی و کاستی را در جریان نظارت خود میبینیم و ای را به شکل رسمی و غیر رسمی از طریق رسانه به گوش از اونا رساندیم که باید توجه زیادتر
صورت یعنی در کل کارهای عملی مربوط ادارات دیگه میشه شما صرف به سرسازی حقوقی میکنین و بله، نظارت
بله میکنیم. و راههای بیرون رفته برشان پیشنهاد میکنیم که اینی مشکل محیط زیستی وجود داره و اینی راه حلش است.
بله،
در قسمت رای حل باید تطبیقش مربوط میشه به ارگانهای مختلف دیگه.
بله، رای حل را که شما برای بیرون رفت از این وضعیت که فعلا کابل روبروست، رای حل شما چی بوده به این نهادها؟
رای حلی بوده که اگر ما پلان فکر میکنم مقدر وقت شما ندارین که ما به تفصیل روی از صحبت بکنیم.
بله، مختصر میشه بفرمایید.
به شکل مختصر به طور مثال اصلاح کردن جادا و سرکای شهر کابل در اولویت کاری بود که باید کار صورت میگیره. توسعه ساعت سبز یک فعالیت دوم بود. آوردن اصلاحات در اصناف مختلف در منابع سیار آلودگی هوا و در منابع ثابت آلودگی هوا. تمام اصنافی که در شهر کابل کار و فعالیت دارن به شکل از اشکال محیط را و هوای کابل را آلوده می سازن. این چیز هستن که باید شهروالی محترم کابل در وقتی که اینا جواز میتن جواز فعالیت را باید این مسائل در نظر داشته باشن و این را مکلفیت بسازن بالای اصناف مختلف که این کار صورت نگرفته.
بله، مدقیق صاحب، محیط زیست کابل از چند ناحیه بیشتر متضرر است؟ ذرات و ملق که شما یادآور شدین، آبهای زیرزمینی و نبود ساعات سبز.
ببینین، آلودگی های مختلف وقتی که ما بحث از محیط زیست شهری میکنیم در اینجا چند مسئله بسیار زیاد جدی مطرح میشه. یکی آلودگی هواست، یک مسئله. در کنار از این آلودگی آب است که شما اشاره کردین بود. در کنار از این آلودگی صوتی یک مشکل دیگه است که در شهر روز به روز زیاد شده میره. آلودگی خاک یک مشکل بسیار جدی است در شهر کابل. اینمی سه چهار مشکل بسیار جدی است که فعلا
یعنی روز افزون است با گذشت هر روز با گذشت هر سال اینا افزایش پیدا
هر سال. چرا؟ به خاطر از این که تعداد نفوس زیاد میشه هر سال.
بله، و تدابیری که روی دست است پاسخگو نیست.
تدابیری را که ما گرفتیم در مجموعه با ادارات مختلف، برنامه و پلانایی را که طرح کردیم پاسخگو است، ولی مشروط به این که اونا مورد تطبیق قرار بگیرد.
یعنی در سالهای گذشته پاسخگو نبوده به دلیل از اینکه شما هم گفتین که افزایش یافته.
کاملا در سالهای گذشته این نگرانی را ما چندین بار گفتیم که ادارات برای بحث محیط زیستی، برای مسائل محیط زیستی متاسفانه اولویت قائل نیستند. به این خاطر است که
اما محیط زیست بسیار مشکل بزرگ است در کابل.
کاملا به می خاطر است که ما بحث ما این است که وقتی در یک مسئله، در یک موضوع، یک سند حقوقی تدوین میشه، نهایی میشه و نافذ میشه، هر کس، هر فرد، هر نهاد دولتی مکلف است، مکلفیت دارند که امو سند تقنینی را باید تطبیق بکنند. در اینجا است که شما باز نیاز ندارین که برای هر مسئله، هر مسئله که مسئولیت یک ارگان است، شما ادارات دیگر را شامل بسازین. بحث ما این است که ادارات باید درک مسئولیت بکنن، مسئولیت پذیر باشن، بر مسائل توجه جدی بکنن تا به شکل هماهنگ و مشترک ما بتانیم به طرف بهبودی گام برداریم.
بله، مدقیق صاحب، حملات انتحاری و انفجاری که در شهر کابل صورت میگیره، این چقدر خطر بزرگ به محیط زیست افغانستان یا به کابل وارد میکنه؟
ببینیم، بحثی که ما داریم از محیط زیست، ما محیطی را میخواییم که در او زندگی امکان پذیر باشه. زندگی انسان، زندگی حیوان، تمام مخلوقات را که ما داریم در اطراف خود که اونا بتانن زندگی بکنن. در جریان حملات مختلفی که صورت میگیره، خب طبیعی است که اونا زندگی را میگیره از دست ما، زندگی را از بین میبره. یک بود قضیه است. از طرف دیگه یک مقدار صدمات و خسارات دیگه آنی ارام وارد میسازه بر محیط زیست که او ناشی از انفجار گاز، ببخشین، باروت و مواد انفجاره و انفلاقه. این چیزا هستن که اینا به شکل مستقیما، یعنی اولین قربانی از این حملات محیط زیست است. باز در قدم دوم موجوداتی که در محیط زندگی میکنه اونا قربانی میشن.
بله، میخوایم به عنوان پرسش آخری را مطرح بکنم، یعنی در کل گفته میتونیم اقداماتی که در قسمت حفظ محیط زیست و مبارزه با آلودگی هوا در شهر کابل صورت گرفته نتیجه چندان در پی نداشته؟
اقدامات را که اداره ملی حفاظت محیط زیست با ادارات دیگه در طی سالهای گذشته روی دست گرفته، اینا نتیجه خود داشتن.
اما شما بیشتر یادآور شدین که افزایش یافته با گذشت هر سال آلودگی هوا.
ببینین یکی است که ما اقدامات رو روی دست گرفتیم اونا نتیجه بخش بودن یا نه، ما او را سر از او میگم که نتیجه داشتن، ولی در کنار از این عوامل را که باعث مشکلات میشه، او عوامل اگر کنترل نشوه طبیعی است که شما هر قدرم کار بکنین این مشکلات روز به روز زیادتر شده میره. اگر ما مقایسوی صحبت بکنیم، نفوس را که فعلا در شهر کابل زندگی میکنه به می تعداد 5 سال قبل نبوده، یا شاید هم احتمال داره اگر وضعیت امنیتی به این شکل باشه و همی هجوم هموطنای ما در شهر کابل و شهرهای بزرگ باشه، شما توقع نداشته باشین که محیط زیستتان به یک بارگی بهتر و خوبتر میشه.
بله، اما جناب مدقق فکر نمیکنین پلان هایی را که شما طرح میکنین نیاز باشه متناسب به عواملی که در کابل وجود داره در نظر گرفته شود؟
یک اصل ما یعنی اداره ملی حفاظت محیط زیست همیشه در نظر داره برنامه و پلان را که ما تدوین میکنیم، این کار ما به تنهایی خود نمیکنیم، این را مشترکاً با ادارات دیگه دولتی که اونا یقینا که امکانات دستاشتی خود در نظر گرفته و شرایط تطبیق ازی را در نظر گرفته، برنامه را با ما یک جای نهایی می سازند. برنامه را نظر به امکانات خود روی دست می گیرند، ولی وضعیت به شکل است که شما دفعتاً یک بار می بینید که یک مسئله پیدا می شه که پیش بینی در مسائل مجلسی بسیار زیاد مشکل است.
بله، تشکر آقای مدقق از اینکه در برنامه ما حاضر شدین.
تشکر از شما.
هوای تازه.
برنامه برای جوانان.
تهیه کننده سعدیه زاهل. جوانان و علاقمندان برنامه هوای تازه سلام. آنچه که به همگان هویداست، در افغانستان با وجود مشکلاتی که صد راه ترقی و پیشرفت جوانان وجود دارد، ولی با آن هم جوانان افغان با قبول زحمات توانستند مظهر خدمت به وطن گردند و افتخار بیافرینند. در این اواخر شاهد دستاوردهای عظیم در عرصه ورزش در کشور بودیم که جا دارد از آن جمله جوانان یکی را در برنامه این هفته هوای تازه با شما به معرفی بگیریم. بیایید از زبان خودش بشنویم که این جوان کیست.
حسین بخش سفری است، یکی از قهرمانان فدراسیون جوجیتسو، عضو تیم ملی پهلوانی و همچنین یکی از بهترین فایتران سازمان SLFC در بخش مبارزات آزاد.
بله جوانان عزیز، قسمی که شنیدید در برنامه این هفته هوای تازه با قهرمان رشته جوجیتسو گفت و شنود داریم. قبل از اینکه مصاحبه خود را آغاز کنیم، معلومات اندک را برای شما تقدیم میکنم. حسین بخش از ولسوالی شیبر و ولایت بامیان است و در یک خانواده فقیر به دنیا آمده که دارای 5 برادر و 2 خواهر بوده. وی از لیسه عالی امانی فارغ شده و فعلا محصل پوهنزه حقوق و علوم سیاسی در یکی از پوهنتون‌های شهر کابل است. طبق وعده حال مصاحبه کوتاه خود را با این قهرمان آغاز می‌کنیم که توجهتان را به شنیدن آن جلب می‌نمایم. خوش آمدین به استودیو رادیو آزادی.
شکر، سلامت باشین. لطف کرد
فرما بگوین که ورزش چگونه آغاز کردی؟
دقیقاً من زمانی که بشه به مهاجر بودم در کشور پاکستان، بشه علاقمندی خاص داشتم به ورزش. زمانی که من ورزش واقعا دیدم از طریق تلویزیون و از طریق مدیا به حساب زیادتر علاقمندی پیدا کردم. ما مدت 9 سال میشه به حساب من ورزش میکنم و مدت 9 سال رشته های مختلف را تمرین کردم. رشته های مختلف را که
مثلا کدام رشته ها
که من آغاز کردم به حساب رو با ورزش، رشته تپ ما بود.
تپ ما. بله. چگونه یک ورزش است؟ میشه که بر ما در رابطه بگوین؟
رشته تپ ما یک رشته به حساب داخل خود افغانستان بنیان گذاری شده. چند قسم کار میشه، به حساب که دو بخش کار میشه که ماینای که باز ماینا کار میشه. ماینای اینا که کار میشه به حساب دیسکش فول هستن، دیسکش بوکس هستن، ساق بند کلشان پوشیده میشه، مشت و لغت کلشان پرتاب هم داره کار میشن اینا. دیگه باز ماینای از فقط در دیسکش زمزک است، از گردن و پایین کار میشه اینا. مشت لغت به حساب همراه کیک پانچ،
یعنی قانون شاست که بروی زده نشه.
باز ماینایزی قانونشان نیست که به حساب به صورت زده شان.
شما کدام بخش کار میکردین؟
ما اردوش کار میکردم، اردو رشته را پیش میبردیم.
بر علاوه از این که شما این رشته را پیش میبردین، دیگه کدام رشته ها را پیش بردین؟
خب ما بعد از این حساب رشته ای که حساب چینج کردم و تغییر رشته کردم، رشته کانفو بود که ما مدت زیادی را حساب رشته کانفو پیش بردیم. تا خط سیرم به حساب ما کار کرده بودیم و زحمت زیادی را کشیدیم، اما دیدیم که باز بدبختانه در افغانستان مشکلات زیادی ایجاد بود که به حساب نمیتونن سفر برن و مسابقات دایر بکنن. باز ما تغییر رشته که رشته جوجیتسو انتخاب کردم. مدت 5 سال میشم حساب من پیش میبرم، عضو تیم میشم، من 5 سال میشم عضو تیم میشم هستم و دستاورد های خوبی رو من از رشته دارم. باز بر علاوه رشته جوجیتسو من در پالشان هم MMA و هم مبارزات آزاد من در مسابقات شرکت میکنم و کار میکنم و همچنان پهلوانی من میکنم حساب دم بالینا.
چرا اینقدر زود تغییر رشته دادی؟
به خاطر از اینکه من دیدم واقعا استعدادم به حساب خود مطالعه کردم، من دیدم که اگر من طبق دیگر افراد طبق دیگر برادر خاگر من پیش برم، خب فرق بین من و اونا هیچ اصلا نمیشه. خب من اگر بخوام پیشرفت کنم، ترقی کنم، پس من جستجو باید بکنم نسبت به اونا زیافتر. به این خاطر من دیدم که به حساب رشته پیشرفت من امو رشته نیست، به حساب تغییر رشته. به این خاطر کردم که من امو جایگاه خود و پوزیشن خود من باید در آینده بیافم و بتونم به حساب مستر خدمت به جامعه خود شم.
دی چند رشته که شما کار کردین، در کدام زیاتر درخشیدین؟
خب رشته ما که به حساب من پیشرفت و خود مطالعه کردم و دیدم و به حساب تکنیکای خود رشته جوجیتسو بود که من رشته جوجیتسو به حساب مدت 5 سال قبل هم مارس کردم. مدت 5 سال میشه بس ما عضویت تیم شده شما بسیار کوشش میکردم که به حساب ما رشته جوجیتسو هم جایگاه خود خلاصه دم رشته جوجیتسو ما دیدم کردم که در پهلوی ازی که به حساب ما رشته جوجیتسو هم چیز میکردم به حساب ما پهلوانی هم میکردم که رفتم به حساب مسابقه شرکت کردم که عضو تیم ملی پهلوانی هم خوشبختانه کس که از طریق کلاب پهلوان معارف شرکت کردم که تحت نظر استاد عبدالله عزیزی است.
این رشته جوجیتسو را که شما گفتین که کار میکنه، میشه که در رابطه بر ما بگوین که چگونه یک رشته است، چگونه یک ورزش است؟
دقیقا رشته جوجیتسو یک رشته ژاپنی است که در خود ژاپن به حساب یک اصطلاح دارن که رشته ژاپنی یعنی مادرهای ورزش های رزمی هستن گفته میشه. در افغانستان به حساب مدت 9 سال میشه اینا اساس گذاری و بنیان گذاری شده توسط ماستر محمد فهیم فدایی که حالا رئیس فدراسیونشان هم است.
شما در این رشته چقدر مسابقات انجام دادین؟
خب ما بر رشته جوجیتسو مسابقات زیافه را داشتیم در داخل. خب من مدت 5 سال هم عضویت به حساب هم انتخابی تیم ملی هم منتخبش خوش شکر خدا اول بودیم، اما کشورهای خارجی ما توانستم در سال 2012 پنجاب که اولین مسابقه من بود، من یک کاتگوری وزن بالا شرکت کرده بودم، یعنی وزن خودم 61 بود، من 69 شرکت کرده بودم. خوشبختانه توانستم مقام سیوم از اونجا کسب بکنم و مسابقه دومم که به حساب کشور پاکستان بودم در شهر لاهور بود، من توانستم با شکست دادن 7 حریف خود مقام اول کسب بکنم در وزن 60 کیلوگرم و سفری که در تایلند داشتیم به حساب مقام کسب نتونستم. مسابقه سوم که به حساب در رشته جوجیتسو برگزار شده بود که شما شاهدش هستین که در مسابقات ترکمنستان بود، کشور ترکمنستان بود، 2017 که به حساب من از همه کارمان ورزشی 300 نفری افغانستان تنها مدال طلایی که من کسب کردم خودم بودم.
با چه مشکلات خودت این هدف شما رساندید؟
من زمانی که به حساب شاگردی به حساب من تمرین میکردم فیزیکال به حساب من خودم نداشتم اصلا که من چیز بکنم. از پدرم به حساب درخواست میکردم که فیزیکال بده، پدرم هم میگفت مگه نسخیا شو باشیم، خب برو زحمت بکش به حساب پیدا کو، برو تمرین تکو، ما رو نمیگه که برو کار بکن. خب میرفتم با پدر خود سر چوک میرفتم به حساب بیل کلنگ میزدم یا سیمیت بالا میکردم که به حساب من فیزیکال برا بکنم. از همین امکاناتی که به حساب من استفاده میکنم خودم به حساب راه جور کردم. از همین امکانات صفر که به حساب من دیدم که به مو ذهنتم به مو مفکوری ما اومد اما زو استفاده میکنم و تهیه کردم و حالا به حساب استفاده میکنم.
مثلا کدام وسایل؟
خب وسایل مثلا لابر است، تایرایی که به حساب مو آلترایی که استفاده کنم اصلا او آلترا معیاری نیست، اندازش دقیق نیست، اما این که به حساب من بتونم خودم مصروف نگاه کنم و همیشه با ذهنیت باشم همون را استفاده کنم. و زمزکی که من استفاده میکنم او زمزکم گونه و فرسوده که به حساب یک مشت مکمتر یک لگد مکمتر بخوره باز ببینی که او پاره میشه دوباره او را به حساب من اسکاشته و لاور باید پیش بکنم. مکمل به حساب قهرمانی که ما کسب کردیم تو با شما باور بکنید که من یک تایم اصلا تایم تمرینی دارم، یعنی کلاب ندارم. ما معمولا سر تپه دویش میکنم، سر تپه وزیر اکبر خان و سرک 40 متر.
خب آل مصروف چی کار هستین؟
آل مصروف دوباره تمرینات خود هستم، یک مسابقه دیگه هم پیش روی دارم، مسابقات MMA است، سبک مبارزات آزاد است که من و دو هم آمادگی دارم و مسابقات به حساب ماستر دعوتنامه در رشته جوجیتسو به حساب پیش رو داریم که من باید سر از زحمت بکشم و فوکس بدم سر مزی که من بتونم یک بار دیگر هم به حساب مقام طلایی کسب بکنم.
در رابطه با پلان های آینده تان بر ما بگوین بدهیم که چی پلان ها دارین؟
پلان اولین برنامه این که بس ما باشه ما درس خودم ادامه بدم و پلان و برنامه میست که به حساب ما بتونم اگر خودم به حساب دهی تجاری هستم بتونم شاگردان خودم به حساب من به میتونم موقف به اون جایگاه باید برسانم.
خب حسین بخش عزیز در دقایق اخیر برنامه قرار داریم و در اخیر میخوایم که پیامتان به جوانهایی که زیادتر علاقمند ورزش هستند یا زیادتر دوست دارند که در زندگی خود پیشرفت کنند اما اقتصاد ضعیف دارند و بعض وقت فکر میکنند که ما اقتصاد ما ضعیف است، ما پیسه نداریم، نمیتونیم که پیشرفت کنیم و به یک جایی برسیم.
پیام بر او در جوانان ای است که اگر انسان زحمت بکشه، حرق برسه، مخلصانه و با هدفمندانه حرکت بکنه، انشالله که خداوند پاداش او را خواهد داد. من خودم به حساب همین انگیزه تمرین که میگم چه زمانی شوه، کدام روز، از کدام طریق، چی وقت ما بتونم به حساب یک افتخار کسب بکنم، به خود، به فامیل خود، به ملت خود، هدف خود تعیین کنم، طبق هدف برنامه ریزی کنم، طبق برنامه ریزی زحمت بکشم.
بسیار زیاد تشکر.
سلامت باشین، لطف کردم.
شنونده های عزیز، در این قسمت از برنامه خواستیم سخنان مادر حسین بخش و یکی از دوستان وی را با هم بشنویم.
مردم و مادر را خوب میفهمنن که چقدر هم کل آرزویشی با فامول اولادش هسته، اما آرزو را میداشته باشه که در هر رقنی که باشه، در هر چیزی که باشه، در مخوبیاش باشه. دیگه مادر نمیخواه که در جان بچه ما ایتور چیزی بعد از شی بشنونه، اما خوبیاش میشنه. دیگه مادرام هم اینطور آرزو داره که اولادش هم اینطور یک قهرمان باشن، یک اولاد خوب به جامعه باشن. کلی مادرها هم اینطور از اولاد خود خوش میشه. یک منی دیگه هم دیگه بازم یک بر ما افتخار نیست، بل کل مادرها است، بل کل افغانستان است. این دفعه که مسابقه رو برده یک تنم خوش نشدم که من یک تنم خوش شده باشم، کل افغانستان خوش شده. همی آرزو رو دارم که دیگرهای شما میتور مثل همی بوری خواه، یک در ورزش نه، یک در قرمان نه، در دیگر خواهی خیاست خود کلش همیتور یک آرزوی را نه نه از کل بچه خودم آرزویش چیز میکنم تایی که من در زنده باشم از خوبیاش بشنوم به جامعه، به مردم، به مادر خود، به فامیل خود. یک آرزو در این قهرمانی نیست که یک آرزو در قهرمانی باشد، در کل چیز همی تو باید قهرمان باشد.
عبدالشکر غلامی هستم. دیگه شناخت من در مدت دو سال که ازشان دارم من حیث شاگردشان امی است که یک مرد با اخلاق و متواضعی است. بسیار خوش هستم که با ایشان هستیم و تحت نظر ایشان تمرین داریم. به غیر از ورزش علاقه‌مندی شاید قسمی که من ببینم شاید فوتبال هم باشه، بعضی وقتا با دوستاش فوتبال هم میکنه.
شنونده های عزیز، در دقایق پایانی برنامه قرار داریم. در اخیر از بحث امروزی چنین نتیجه میگیریم که هیچگاه اقتصاد ضعیف مانع اهداف و پیشرفت شخص شده نمیتواند. تا فرصت بعد به امان اعلی باشید و بقیه برنامه های رادیو آزادی را هم فراموش نکنید.
خاطرات عشق دیری، یاد بوسه‌های گرم، آن لبان نمکی، یاد روزگار شیری، خاطرات عشق دیری، یاد بوسه‌های گرم، آن لبان نمکی. لبان نرم در سکوت نیم شب ها و امید آرزوها، سرم در آغوش گرم،
لبم و لبان نرم
در سکوت نیمه شب ها با امید و آرزو گفتی که بهار آید گل و سنبل و بر آید بار دیگر ز من تو عشق دیرین خود یاد روزگارش یاد روزگار شیری خاطرات عشق دیری یاد بازه های گرمت آن لبان نمکی یاد روزگار شیری خاطرات عشق دیری یاد بازه های گرمت آن لبان نمکی